سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که میدونید در نینامه هستیم، قسمت آغازین مثنوی معنوی. در جلسات گذشته بحث خود رو مورد بررسی قرار دادیم و بسیار راجع به خود صحبت کردیم. البته خود بحث خیلی وسیعیه، بحث ساده ای نیست. یکی از دوستان میگفت من در رابطه با خود و تشخص خود 120 نظریه متفاوت در کتاب ها خوندم. خود تشخصی، اون چیزی که بهش میگن تشخص انسان، شخصیت انسان. گفتم اگه من میگفتی 1200 تا نظریه متفاوت خوندم من باور میکردم. اما شاید بهتر باشه که به جای اینکه انقدر آرا و نظرات رو راجع به خود مطالعه کنیم، از افراد متفاوت یه مقدار برگردیم و خود رو در درون مطالعه کنیم و تجربه کنیم، ببینیم اون چی به ما ارائه میده. و الا نظرات خیلی متفاوتن و اون خودی رو که ما ازش صحبت کردیم به هیچ عنوان ربطی به این خودها نداره، حتی ربطی به خود اگزیستانسیال نداره. یک خود کاملا متفاوتیه. چون دیگه واقعا وقت ندارم و صحبتها زیاده، تکرار نمی کنم صحبتهایی که در جلسات قبل شده. امشب با امید خدا در رابطه با بحث عشق و یه مقدار کمی آگاهی صحبت خواهیم کرد. صحبت هایی که در سالهای گذشته راجع به عشق شده، بعضی هاش رو سعی میکنم بیشتر باز کنم و حرفای ناگفته دیگه ای رو راجع به عشق با هم داشته باشیم. من قبل از هر چیزی ابیات رو میخونم که در نظر بگیریم که راجب کدوم ابیات داریم صحبت میکنیم. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. عرض کردم اون چیزی رو که ما در نظر میگیریم در حقیقت کوزه خود هست و به ما مولانا مستقیما میگه که چقدر میتونی حقیقت هستی رو توی کوزه خود بریزی. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. عرض کردم خود و خودهای متفاوتی که ما داریم هرگز سیری ندارن. اینها تا پر نشن، تا قانع نشن پر نمیشن. چون میدونید قدیم ها نظرشون این بود که صدف یک موجودیه که یک قطره از آسمون، از بارون آب میاد توی این، دهنشو باز میکنه و به همون یک قطره قانه و بعد دهن صدف بسته میشه. وقت این قطره که توی آب، توی صدف میمونه، این قطره آب تبدیل میشه به در، به مروارید. این نظر قدیم بود. یعنی مولانا به این موضوع داره اشاره میکنه، صدف وقتی پردر شده که قناعت کرده به یک قطره واحد. بعد هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صعقا. خر موسی صعقا اشاره به آیه قرآن داره که در سوره بقره میگه که وقتی که اینها میخواستن، یعنی بنی اسرائیل میخواستن خدا رو ببینن، و اون 40 نفری که اصطلاحاً با حضرت موسی میرن و خدا بر کوه تجلی میکنه. وقتی که بر کوه تجلی میکنه، کوه منهدم میشه و از بین میره. فعلا تو همین چند بیت اینجا باشه که از این ابیات که من صحبت میخوام بکنم در رابطه با مسئله عشق، بحث حرکت در عشق، اینجایی که به خصوص مد نظرم هستش، جایی که یکی خر موسی صعقا، یکی اینکه جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. مولانا از چیزی داره صحبت میکنه به نام حرکت در عشق. این حرکت در عشق حرکتیه که بسیار مورد نظر ما امشب هستش. قبل از اینکه وارد بشم به بحث عشق، در مقدمه یک بحثی رو راجب آگاهی میکنم. فقط همینقدر در نظر داشته باشید که من به آگاهی برخواهم گشت تو همین ابیات نینامه و توضیحات مفصل تری رو راجع به آگاهی خواهم داد، اما برای ورود به مطالب امشب ما غیر از مسئله خود باید با آگاهی هم آشنایی پیدا کنیم. ببینید، من قبلا توضیح دادم وقتی ما از آگاهی صحبت میکنیم، آگاهی به معنی سواد و دانش نیست. دانش میتونه در مواردی ابزاری در دست آگاهی باشه. وقتی ما از آگاهی صحبت میکنیم و از خودآگاهی صحبت میکنیم، یعنی آگاهی بر خود، آگاهی خود و آگاهی جهان، خودآگاهی جهانی و خودآگاهی درونی. این در ابتدای صحبتیه که من میخوام بکنم تا بریم به مراحل دیگه ای از آگاهی برسیم. ببینید، من زمانی که از خودآگاهی صحبت میکنم، الان من هوشیار هستم، میتونم موقعیت خودم رو درک کنم، در کجا قرار گرفتم، صرف نظر از اسمها میدونم الان کجاست، میدونم اینجا یک اتاقیه که با دیوارها بسته شده، میدونم در اینجا خورشید وجود نداره، خورشید بیرون این دیوار هاست، میدونم که در اینجا الان هوا گرمتر از هوای بیرونه، بر تمام اینها آگاهم، میدونم چطور حرکت کردم اومدم اینجا و میتونم دو مرتبه برگردم اونجا. شما اگر آگاهی رو به معنی خبر هم بگیرید، که شما در قرآن بیشتر با خبر روبرو میشید و در مثنوی هم با خبر زیاد برخورد میکنید، همین مسئله آگاهیه. خبر به معنی اطلاعات نیست، خبر به معنی این نیستش که من خبر دارم الان در فلان کشور سیل اومده، الان فلان کشور زلزله اومده. اخبار میدیا و اخبار رسانه ها مد نظر ما نیست. اخباری که، یعنی خبر، هر آن داره با من وصل میشه و من رو داره وصل میکنه با یه چیزی. من میتونم بفهمم که کجا هستم، میتونم نسبت به جهان آگاه باشم، جهان اطراف خودم، و میتونم بر حالتهای درونی خودم آگاه باشم بدون اینکه این رو کسی به من یاد داده باشه، بدون اینکه من در کلاس درسی رفتم و اومدن به من آگاهی دادن. من اگر در یک جنگل باشم که تا امروز روز با هیچ آدمی رو در رو نشدم، در جایی باشم که به هیچ عنوان اجتماع رو نمیشناسم، در جایی که اجتماع وجود نداره، خود تشخصی وجود نداره، مطلقا وجود نداره، اما آگاهی وجود داره. من اشیا رو در 3 بعد طول و عرض و ارتفاع میبینم، تشخیص میدم. ممکنی که لفظاً نمیدونم به این میگن طول، به این میگن عرض، به اون میگن ارتفاع، اما در این بعد دارم با خودآگاهی اینها رو تشخیص میدم. میفهمم که اینجایی که قرار دارم موقعیت جهانیم نه اینکه من در یه کره هستم، کره زمین، زمین نمیدونم خورشید کجاست، منظومه شمسی، منظور ما این دانش ها نیست. منظورم این که موقعیت خودم رو در جایگاهی که هستم درک میکنم، گیج نیستم کدوم طرف باید برم. موقعیت خودم رو درک میکنم، میدونم که در این جنگلم الان باید به این سمت برم یا الان باید به اون سمت برم. الان میخوام برم شکار کنم، الان میخوام برم آب بخورم، الان میخوام برم بخوابم. اینها آگاهی هایی که من بر خودم دارم، خبر دارم، آگاهم از اینکه در کنار این حیوان مثلا یه مار باشه باید فاصله بگیرم یا باید بکشمش. هر آن من بر اینها خبر دارم و آگاهم بر اینها. همینطور بر حالتهای درونی خودم آگاهم. میفهمم که حال خوشی دارم، میفهمم که خیلی سبکم، میفهمم که سنگینم، حوصله ندارم. آگاهی بر خود و آگاهی بر جهان. ما آگاهی بر جهان رو دانشی نمیگیم، این که فرد میتونه موقعیت خودشو در هر لحظه تشخیص بده و بدونه که در لحظه باید کدوم طرف بره و چه بکنه. وقتی این آگاهی وجود نداره، فرد عملا از حرکت باز میسته، اصلا نمیدونه کجا باید بره. این لایه اولیه آگاهیه که ما وقتی که به دنیا میاییم بدون اینکه به ما یاد بده کسی، ما این آگاهی ها رو میدونیم. شیء یک بعدی رو یا شیء بدون بعد رو در حیطه آگاهی ما نیست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. درسته؟ ما شیء رو که دارای سه بعده، چه زمانی که بچه ایم، چه زمانی که کسی یادمون بده یا یادمون نده، شی رو تشخیص میدیم در سه بود، در دو بود تشخیص میدیم. اینا اصلا احتیاجی به راهنمایی نداره. آگاهی چیزی هستش که با ما میاد، هم در درون ماست و هم در بیرون ماست. من این توضیحات رو قبلا دادم، هم آگاهی بیرون رو داریم، هم آگاهی درون رو داریم. یک بحث دیگه ای از آگاهی رو میخوام انجام بدم و اون اینه که ببینید، ما یه صحبتی کردیم که حس ما، پنج حسی که ما داریم نسبت به جهان فوق‌العاده محدوده. بینایی ما محدوده، شنوایی ما محدوده و تمام احساسات پنج حسی رو که داریم نسبت به درک بیرون کاملا محدودن. و این صحبت رو ما داشتیم که ما که اینقدر درکمون محدوده، پس چطور میتونیم یک فهم فوق‌العاده بالایی هم نسبت به جهان داشته باشیم، آگاهی جهانی، و هم میتونیم آگاهی درونی داشته باشیم. از اینجا صحبت های من شروع میشه. این صحبتی بوده که قبلا کردم. بسیار برای زمن عنایت کنید که آگاهی باید مشخص شه تا ما بتونیم وارد بحث عشق بشیم. ظاهراً به نظر میرسه، و باز هم تکرار میکنم قبل از اینکه من حرف بزنم، توجه کنید اون چیزی رو که من دارم در رابطه با آگاهی میگم بحث‌های متافیزیکی مطلقا نیستا، ابداً بحث‌های متافیزیکی نیست. حرفای من حرفای آنتروپولوژیه، حرفای من حرفای اومانیستیه، یعنی به خصوص روانشناسای اومانیست، و من دارم در رابطه با مسائلی صحبت میکنم که به هیچ عنوان از نظر مسائل علمی ما تو این نمیتونیم شک کنیم. اگه شک کنیم باید همه زود تعدیل کنیم. یعنی شما اگر اِوولوشنیست هستید باید این رو بپذیرید، اگر ماتریالیست هستید باید بپذیرید، اگر پوزیتیویسم هستید باید بپذیرید، و اگر الهی و خداپرست هستید که براتون کاملا روشنه. اینهایی رو که دارم میگم بسیار بهش توجه داشته باشید. ما میدونیم حسامون محدوده، اما ظاهرا ما قدرت و توانی در مایندمون داریم. باز هم من پرانتز باز کنم، من مایند رو الان ذهن معنی میکنم. به موقعش مایند و ترجمه‌ای که شده به معنی ذهن چقدر فرق میکنه توضیح خواهم داد. مایند رو با ذهن معنی میکنم، معنی دقیق و صحیحی نیست، اما الان چاره‌ای نیست تا بتونم به حرفام نتیجه گیری کنم. در حقیقت ذهن ما از عنصری برخورداره که این عنصر متکی بر سیستم احساسی ما، پنج حس بیرونی ما نیست. از عنصر و یا عناصری برخورداره که متکی بر این پنج حس نیست و این عنصر که در ذهن ما هست، این جریان که در ذهن ما هست و یا جریانات، هر جفتش میتونه باشه، یک ریلیشنشیپ، کلمه ریلیشنشیپ، کلمه رابطه با حقیقت هستی داره. این یک لول و مرحله دیگه‌ای. ما الان اومدیم از آگاهی، اومدیم تو یک بحث دیگه ای از آگاهی که آقا آگاهی، خب من دارم تشخیص میدم این طول، اون عرض، اون ارتفاع، آدم ها اینجوری هست، تشخیص میدم موقعیت هم چجوریه، حالت هم ده. این خیلی ابتدایی شد. حالا اومدیم پایین تر، اومدیم پایین تر، ما میبینیم که از یک عنصری برخورداریم که این متکیه بر پنج حس نیست، از یک ارتباطی با حقیقت هستی داره که این ارتباطش با حقیقت هستی به ما کمک میکنه که ما ماورا بیاند این درک حسی رو ببینیم و بفهمیم. تمام حرفای من داره باز میکنه که فهم عمیق تر از خودت پیدا کنی یعنی چی. ببینید، در دنیای بیرون، زمانی که ما صحبت میکنیم در دنیای بیرون، آیا ریاضی که اعدادی که با حس درک میشن واقعیان، یا ریاضی که در ذهن ما و در مایند ما روش عمل میکنیم واقعیه؟ بسیار مهمه. اینی که بحث سر ریاضی میکنیم، تکیه گاه ما بر روی حد معادلات ریاضیه، به خاطر اینکه ذهن ما اونچنان ریاضی براش واقعیه که به طور کلی درک حسی رو در ریاضی تعطیل میکنه. اصلا کاری نداره درک حسی چه، شما همه چیزمون درک حسیه دیگه، نبینیم، نشنویم، اینا که اصلا معنی نداره که. ولی ما داریم میبینیم از یک المانی برخورداریم، از یک عنصری برخورداریم که میره بیانده این، میره ماورای این داستان. ببینید، شما هیچ زمانی 100 میلیون سیبو نشون نگذاشتین، بعد یه 100 میلیون دیگه بذارین، بعد ببینید میشه این 200 میلیون. وقتی که واقعیت ذهنی ریاضی طبق فرمولش، طبق ارتباطش با دانش ریاضی به ما میگه 100 میلیون به علاوه 100 میلیون میشه 200 میلیون، ما برامون 100% واقعیه. میریم امتحان کنیم؟ اصلا معنی نمیده امتحان کردنش. درسته؟ پس یک المانی وجود داره که میره در پشت واقعیت ها و میره در پشت اون چیزا، منظورم در پشت اون واقعیت های حسیه. وقتی که بیاند اون میره، ما به این وسیله میتونیم جهان رو دیکد کنیم. و الا دیکود کردن جهان اصلا برای ما میسر نیست. ببینید، باز برمیگردم به همین مثال، ما حتی نمیدونیم فاصلمون با کره ما از طریق حس پنج حس جسمیمون، حسی که داریم، ما نمیدونیم فاصلمون تو کره ما چقدره. ما رو اصلا یه جا نزدیک میبینیم، یه جا دور میبینیم. این المان هست، این عنصر هست که میره ماوراء این درک حسی قرار میگیره و ما دقیقا اندازه فاصلمون رو با ماه درک میکنیم و میتونیم مثلا یه دونه سفینه رو روی ماه بشونیم. با درک حسی که اصلا این کار شدنی نیستش که. اصلا در کسی قادر نیست تشخیص بده ماه در چه فاصله ایه. اینها با این در ارتباط میشه. اون وقت شما این مسئله رو دارید چی میبینید؟ این المانی که در ما هست، این عنصری که در ما هست، یک ریلیشنشیپی با حقیقت هستی داره. این زمانی برای ما مقدوره که بپذیریم، چون ما درک این آگاهی برامون مسلمه، شکی تو این آگاهی نداریم. حالا این آگاهی میتونه ابزارهای متفاوتی رو در دست بگیره، همینجور که جسم ما پنج لوله رو، پنج حس رو در اختیار داره و میتونه یک بینش و درک فوق‌العاده محدودی به بیرون داشته باشه. اون عنصر ذهنی، اون عنصر مایند که در جد در مایند ما هست، میتونه ابزارهایی رو در دست بگیره که با این ابزارها بسیار عمیق‌تر بره در پشت دریافت‌های درک شده به وسیله حس. درسته؟ یکی از اونها دانشه. فرض کنید دانش ریاضی. دانش ریاضی برای انسان معنی پیدا میکنه، برای موجودی که میتونه این عنصر رو در وجود خودش داشته باشه. به خاطر همینم هستش که اومانیستا عموماً صحبتشون اینه که آقا انسان فقط اجزای تشکیل دهنده وجودش نیست، جسمش منظورشونه. انسان توان برتر از اعضای تشکیل دهنده جسمش داره. اینا حرف عرفا فقط نیست، دارم میگم این صحبت ها فقط صحبت های آنتروپولوژیه، هنوز بحث عرفا موندیم برسیم. به خاطر همین انسان یک موجود ویژه و مخصوص در این عالم هستی، برای اینکه این ارتباط و این درک درش وجود داره. پس یکی از ابزارهایی که در دست اینه، این آگاهی دانشه. منم دیگه احتیاج نیست که اینو توضیح بدم دیگه، ماشاءالله همتون فرهیخته این درس خوندین، میدونین داستان چی هست و چی نیست و کاربردهای ابزاری دانش و استفاده های دانش. اما حرف یه مقدار از این میخواد عمیق‌تر بیان بشه. ببینید فقط این نیست. من کلامی رو از اینشتین گفتم که الان در اون جریانی که باید این کلام باز شه، وقتی اینشتین میگه که ایمیجینیشن، قدرت خیال، سوپریر، برتری داره و برتری فوق‌العاده بالایی داره به علم و دانش بشر، این حرف یعنی چی؟ قدرت خیال فوق‌العاده مهمتر، قویتر، برتر، هر چی صفت عالی روش بذار، داره نسبت به علم، نسبت به دانش. الان اصلا دارم باز میکنم که ما اینی که داریم میگیم، منظور اینشتین هم این نیست که علم و دانش اخیه بندازین دور، داره ما رو آشنا میکنه با یک توان برتر. من اینها رو از اینشتین میگم، از اومانیستا میگم، تا اون وقت یواش یواش متوجه شیم حضرت مولانا کی بوده یا حضرت حافظ کی بوده. اینا همچون الکی هم نگیم اینا آدم های گم بزرگشون میکنه، اینا واقعا بزرگ بودن. یعنی چی؟ یعنی این همه ما صحبت میکنیم، در درک هایی که ما ازش صحبت میکنیم کتاب به دردت نمیخوره، نه اینکه مطالعه بده بنداز دور، ما اصلا همچه حرفی نمیزنیم. ما داریم از یک چیزی صحبت میکنیم که فوق‌العاده مهمتر از ابزار دانش در دست آگاهیه. این المان، این جریان که در درون ذهن ماست، که ما بهش میگیم آگاهی، هی داره عمق پیدا میکنه. یکی از ابزارهای دستش دانشه و شما با دانش میرید الان این سفینه رو گذاشتین تو مریخ و این داره دم به ساعت تو این هوای مریخ اکسیژن میده، این همش دانشه دیگه. اما این داره به ما میگه که، یعنی اینشتین میگه، میگه آقا من دارم به تو یک چیزی رو معرفی میکنم که فوق‌العاده از این دانش قدرتمندتر، ارزشمندتر و توانیه که میتونه تو رو در عمق آگاهی بیشتر ببره. برای درست این حرفو قبل از اینشتین مولانا و مولاناها و بوداها و امثال اینها زدن. من میخوام این حرفو باز کنم، آقای اینشتین چی میخواد بگه؟ من میخوام بهتون بگم که برای درک خود نرین کتاب مطالعه کنین، کتاب نظریات خودشه، تو باید بری سفر تجربی بکنی در درون خودت، ولی این نظرات این اونو داری میخونی. وقت یکی دیگه از صحبت هایی که اصلا خود اومانیست ها میکنن میگه آقا بحث تو بحث یونیک بودن هر فرده، اصلا بحث آنتروپولوژی همینه. آخه من با تمام اشتراکاتی که با تو دارم اما یک قانون کلی بر ما حاکم نیست، من یک نوع یگانگی دارم که با نوع یگانگی تو فرق میکنه. من اینها رو با دارم خودم، کدوم کتاب میخواد نرو من یاد بده؟ بله در زمینه های اولیه چیز بدی نیست مطالعه کردن، خوندن، ما مطلقا مشکل ندیم، اما از اینجا به بعد دیگه مطالعه کار نمیکنه. حالا چی میخواد بگه جناب اینشتین؟ آقا این ایمجینیشن چیه؟ این میخواد از چی صحبت کنه؟ ببینید شما، من میخوام یه مثال بزنم براتون، حرف رو باز کنم، حرف منو دنبال کنید. من دارم از یک توانی در ذهن صحبت میکنم که میتونه ماورای اون چیزی که قابل درکه به وسیله حس بفهمه. شما میگید آقا من میگم بعد چهارم، یا بعد چهارم چجوری میشه؟ من میگم بعد ششم، یا آقا بعد ششم یعنی چی؟ یعنی من قادر نیستم بعد ششم رو بفهمم، بعد پنجم رو بفهمم. آگاهی من بر من دیکته میکنه که سه بعد بیشتر وجود نداره، درسته؟ ما داریم صحبت میکنیم که این یک لایه اولیه‌ای از آگاهیه که من و توی انسانی داریم. در درون این آگاهی فهمت به خودت بره بالاتر، تو میتونی خیلی چیزها رو درک کنی و اون همین بحث ایمجینیشن با مسئله دانش. حالا چی میخوام بگم؟ یه مثال میزنم حرفم رو، بسیار حرفم رو دقت کنین، بسیار دقت کنین چی میگم. ببینید شما فرض کنین یه خط دارای عقل و هوشه، یه حقیقت میفهمه. الان یه خط میاد در مقابل من قرار میگیره. خط چند بعدیه؟ همین خط یه بعدیه، فقط طول داره. من چند بعدیم؟ سه بعدیم، طول دارم، عرض دارم، ارتفاع دارم. وقتی که خط در مقابل من قرار میگیره، من رو فقط و فقط یک خط میبینه، چون فقط همین یه بعد رو داره، بیشتر نمیتونه ببینه، درسته؟ خط فقط یک بعد رو درک میکنه. ما فرض میکنیم خط شعور داره، فقط فرض میکنیم خط توی واقعیت وجود داره. همه این فرض اینا رو، مثال ها رو میزنم که دقیقاً، چون این مثال ها مثال های باز خود اومانیست هست، مثال های من نیست. ببینید شما میایین و یک خط رو میذارید در مقابل من، خط فقط من خط میبینه، نه طول منو میفهمه، نه عرض منو میفهمه، نه ارتفاع منو، فقط طول منو، فقط خط میفهمه. حالا شما بیاین همین خط که داره من رو خط میبینه، این رو در جایگاه خودش طوری جا به جا کنید که بتونه عرض و عمق رو ببینه، و یا این کار رو نکنید، بیاید به این یک قدرتی بدید که این قدرت مایندی، قدرت خیاله، ایمیجینیشنه و این با این ایمیجینیشنش در یک حرکتی که میکنه و یا نمیکنه، ما حالا فرض میکنیم حرکتش میدیم، میتونیم بهش درش حرکت ایجاد کنیم، این حرکت میکنه و متوجه یه خطایی میشه که اینا دیگه عرض و ارتفاع هستن، طول نیستن. این اینها رو نمیتونه بفهمه. با قدرت تخیل خودش ارتباطی رو با خطوط عرضی و عمقی من برقرار میکنه، میگه که من با یک پدیده ای آشنا شدم که نمیتونم بفهمم چیه، قدرت درک صحیحی ازشون ارتفاع و عمق رو نمیفهمه دیگه، ارتفاع و عرض رو نمیفهمه دیگه، فقط طول رو میفهمه، ولی میتونم باهاش یک ریلیشنشیپی داشته باشم، هر چند غیر واقعی، و این به من در قدرت خیالم کمک میکنه تصوری ولو غیر واقعی از این ارتفاع داشته باشم. توجه کردین؟ چون فقط طول رو میفهمه. من و تو سه بودیم، اون با قدرت خیال میتونه یک ارتباطی رو با طول و با عرض و ارتفاع برقرار کنه ولو غیر واقعی، اما ریلیشنشیپیه که به درک یک پدیده‌ای هر چند که 100% درک نخواهد بود، 1% درک هم نخواهد بود، آشنا میشه با یک بعد جدید، میدونه